محمد.
از فرشه که خوشت اومد؟
بله.
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی ذوق دارم، همینجا کل لوازم خونگیمون رو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخوای، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز، و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس که اختصاص داره به مناسبت‌ها و رویدادهای حوزه شعر و ادب و هنر. تقاضا می‌کنم که همراه با ما بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند. ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آیا تو کجا و ما کجاییم؟ تو زان کیی و ما تو راییم؟ ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. از بندگی زمان آزاد، غم شاد به ما و ما به غم شاد. جز در غم تو قدم نداریم، غمدار تو ایم و غم نداریم. در عالم اگر چه سوست خیزیم، در کوچگه رحیل تیزیم.
به نام حضرت نور، روشنی بخش مهربان. سلام. سلام و درود به شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس رادیو فرهنگ. به ققنوس خوش آمدید. امیدواریم روزگار به میل و خواست شما پیش بره و دلتون روشن به شادمانی و آرامش باشه. ققنوس امروز رو با بخشی از مثنوی لیلی و مجنون آغاز کردیم. آنچه به شما تقدیم شد با عنوان غزل خواندن مجنون نزد لیلی در مثنوی ماندگار حکیم نظامی گنجه‌ای آمده است. روزهای ماه مبارک به رمضان رو میگذرانیم و در بطن و متن خانه الهی قرار داریم. خوش نماز و روزه باشید.
چشم جادو را بگو، اون شاه خوشبو را بگو، وان شاه خوشبو را بگو. مستان سلامت می خواهد، مستان سلامت می خواهد.
نغمه پردازی و خوانندگی داوود آزاد رو شنیدی روی شعر مشهور حضرت مولانا. معمولاً حالا آقای داوود آزاد اصرار دارن که همه سازها رو در آلبوم هاشون خودشون بنوازن. بعضن خیلی خوب از آب در میاد، مجموعه‌ای دارن به اسم می بیرنگی که دقیقاً همه سازها رو خودشون نواختن، نغمه پردازی هم با خودشون، آواز هم به همین ترتیب. حالا شعرها دیگه اگر شاعر بودن احتمالاً شعرهای خودشون رو هم می‌خوندن. در برنامه امروز با شما از ادبیات کودک و نوجوان صحبت خواهیم کرد. پرسش رو هم در همین زاویه تر کرده ایم با این مضمون که برای ما بفرمایید پرکاربردترین قالب در شعر نوجوان کدام قالبه؟ یعنی شاعران شعر کودک و نوجوان اغلب وقتی میخوان تو فضای شعر کودک و نوجوان شعر بگن به سراغ این قالب میرن. البته من دلیلش رو نمیدونم، ولی خب بسامدش خیلی خیلی زیاده. سه گزینه رو هم مطرح میکنیم، شما بفرمایید که کدام یکی از اینا پربسامدترین یا پرکاربردترین قالب شعر در حوزه شعر کودک و به ویژه شعر نوجوان هستن. سپید، چهارپاره یا غزل؟ برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در روزگار کودکی و نوجوانی خودم که در یکی از کتابخانه‌های کانون پرورشی کودکان و نوجوانان عضو بودم، یک کتاب خیلی مشهوری وجود داشت در این کتابخانه‌ها و در آن کتابخانه به اسم هزار سال شعر فارسی. الان متوجه شدم که این کتاب هزار سال شعر فارسی به چاپ هشتم رسیده به انتخاب آقای جعفر ابراهیمی، احمد رضا احمدی، اسدالله شعبانی و سیروس طاهباز از سوی انتشارات کانون پرورشی کودکان و نوجوانان. این کتاب الان چاپ هشتم خودش رو سپری میکنه. این کتاب 408 صفحه‌ای نخستین بار در سال 1365 از سوی کانون پرورشی برای نوجوانان بالای 15 سال منتشر شد. در انتخاب شعرهای این مجموعه و همچنین نگارش شرح حال مختصر شاعران قرن چهارم تا چهاردهم مستقیما دیوانهای چاپ معتبر این شاعران مد نظر قرار گرفته شده و از رودکی پدر شعر پارسی تا نیما یوشید بنیانگذار شعر نوین پارسی نمونه هایی وجود داره. خیلی از کسانی که این روزها از جمله شاعران نام آشنای شعر حوزه کودک و نوجوان ما هستن، مثل براتون بگم مثلا حسین تولایی، مثل کبرا بابایی، مثل آقای ناصر کشاورز و خیلی های دیگر، اون روزگاران با همین کتاب ها در واقع بر کشیده شده اند. حالا یک سیر تحولی خاصی رو هم طی کرده، خیلی به تجربه زیسته نوجوان های این روزگار ما نزدیک شده شعر نوجوان، شاید از اون در واقع در بند قالب بودن هم آزاد شده و به سراغ قالب های رهاتری میل کرده. با این وجود قرار هست در فرصت پیش رو شعر یکی از شاعران حوزه کودک و نوجوان رو بشنویم، سرکار خانم سمیره بروانیا. به اتفاق هم گوش میکنیم.
توی حیات خانه من جشن است، جشنی به صرف خورد شیرینی، گنجشک‌ها و مهمانمان هستند، پر می‌زنند اطراف یک سینی. گاهی سر یک تک شیرینی با هم تعارف می‌کنند آنها، فواره گنجشک‌ها زیباست وقتی که با هم می‌پرند از جا. هرچند آنها می‌روند اما آوازشان در خانه می‌ماند. حس می‌کنم هر لحظه گنجشکی توی دلم آواز می‌خواند.
متشکرم که با ما همراه هستید. از مجموعه هزار سال شعر فارسی با شما سخن گفتم. از اون کتاب هاییست که یکی دو نسل از کودکان نوجوانان دهه 60 به این سو با این کتاب و به واسطه این کتاب با ادبیات کهن و ادبیات معاصر آشنا شدن. در واقع این کتاب از دوره انتظام عروضی تا دوره انتظام طبیعی نمونه هایی رو در خودش جای داده. کتاب هزار سال شعر فارسی در شمارگان 2500 نسخه منتشر شده تا شمارگان اون در 8 مرحله، گفتم که 8 مرحله چاپ است، به 72500 نسخه رسید. خب الان ارتباط ما با آقای جعفر ابراهیمی برقرار شده، یکی از آن مجموعه‌ای که به انتخاب اشعار دست دادن در اون سالها اوایل دهه 60 و کتابی رو برای نوجوانان برگزیدند و گرد آوردند که نسل‌ها با این کتاب و به واسطه این کتاب با ادبیات کهن و ادبیات معاصر ما آشنا شدند. درود بر شما استاد جعفر ابراهیمی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. آقای ابراهیم، میخوایم برگردیم به اون دهه 60. ایده اولیه‌ای که در جمع شما پیدا شد یا سفارش شد به شما، چه اتفاقی افتاد؟ اون ماجرای این کتاب هزار سال شعر فارسی رو از زبان شما بشنویم.
من از سال 59 مسئول شورای شعر کانون بودم، تقریبا میشه گفت اوایل دهه 80. در اوایل دهه 60 ما تصمیم گرفتیم که یک سری کتاب از متون کهن برای استفاده در کتابخانه های خود کانون و در این حال برای استفاده عموم بچه های ایران کتاب های در بیاریم و روز 10-15 جلد کتاب منتشر شد با صفحات خیلی اندک، مثلا 80 صفحه، 50 صفحه، بعضی 40 صفحه، بعضی 70 صفحه، از شعرهای مختلف، حافظ، سعدی، مولوی، همینطور میمدیم جلو تا رسیدیم به شاعران معاصر، شهریار، نیمایوشید و دیگران. در کنار این کارها مرحوم سیروس تاهباز که یکی از گردآورندگان این کتاب هست، کتاب هزار سال شعر فارسی، پیشنهاد کرد که یک کتاب کلی هم در بیاریم، چون اون زمان قبل از انقلاب کتابی بود به نام هزار سال نثر فارسی.
حالا جالب اون رو ندیدم اصلا، اون مثل که دیگه چاپ هم نشد.
قبل از انقلاب چاپ شده یه بار، یکی دو بار نمیدونم.
آها، ولی ندیدم اصلا تو کتابخونه ها. خب خود کانون منتشر کرد؟
کتاب معروفیه و کتاب وزینیه، خوب کار شده.
خود انتشارات کانون منتشر کرد قبل؟
بیرون.
آها، خب پس طبیعیه که در کتابخونه. متوجه شدم، من به مجموعه کانون عرض کردم. بله بله. خب
نوجوانان نیست.
آها بله بله، احتمالاً دیدمش.
سعی کردیم یه هزار تا شعر فارسی در بیاریم در کانون که هم جوانها بتونن استفاده کنن، هم بزرگسالان، هم نوجوانان حتی، و برای یک کتاب مرجع تقریبا میشه گفت که با زندگی شعرها آشنا بشن و در حد مختصر و با انواع شعرهایی که کار کردن و شیوه سرایش شعرهای شاعران. و این بود که من و مرحوم سیروس تاهباز و مرحوم احمدزه احمدی شاعر حجم نو و آقای اشهدالله شعبانی و آقای بلوک ملکی، که البته متاسفانه اسم آقای بلوک ملکی در کتاب نخورده.
بله بله،
ایشون هم از کسانی بود که
توی مجموعه بود.
آها. و
کتاب... یعنی پیشنهاد شما بود که در شورا بودین اون موقع؟
عنوان مسئول شورای شعر.
بعد این نفرات رو شما برگزیدین؟
بله بله.
آها.
و کار کردیم. البته چاپ اولش خیلی غلط چاپی زیاد داشت و چند تا شاعرم جا افتاده بود، بنابرای دلایلی آقای تاهباز مرحوم موقع مخالف بودن که شاعران باشن. ولی در چاپ دوم با صحبت هایی کردیم با آقای تاهباز و دیگر،
یه کمی همینجا مکس کنیم،
شاعران اضافه شدن.
بیشتر توضیح میدیم برامون چه اتفاقی افتاده و میشه بگین یا اینکه فکر میکنیم بگذاریم ازش؟
میگم مثلا به خیام رو محس کرده بودیم، گفتن مثلا شعرهای خیلی به درد نوجوانان نمیخوره، یا شعرهایی از نیما آورده بودیم که بازگو کننده شعرهای واقعی نیما نبود.
آها.
یه قصیده بلندی بود درباره حضرت علی،
متوجه شد
تقریبا متوسطی بود، اونو حذف کردیم و شعرهای بهتری استفاده کردیم.
متوجه شد.
به هر حال شاعر اضافه شدن که
اینا رو آقای تاهباز اصرار کرد که تغییر بدیم؟
نه، آقای تاهباز اصرار داشت که نباشن اونا.
آها، اصلا نباشن.
بله اونا نباشن. من ایشون رو بعدا متقاعد کردم که باشم، بهتر ایشون قبول کردم.
آقای شاهد، من یه چیزی متوجه شدم، این شاعرها نباشن یا این شعرها نباشن از اونها؟ چون ببخشید یه جوری تاریخ شفاهیه دیگه، یعنی این کتاب رو ما بفهمیم چجوری بسازیم.
مثلا میگفتن شعرهای خیام خیلی فلسفیه، به درد نوجوانان نمیخوره.
الان متوجه شدم. در مورد نیما چی میگفتن؟
بعد بله،
در مورد نیما چی بود نظرشون؟
نیما هم خب ایشون چون با نیما ارتباط تنگاتنگی داشت،
همون رو عرض میکنم.
گزار و گزارنده اشعار نیما هستش ایشون.
در وصیت‌نامه نیما بله،
ایشون رو به عنوان شاعر مذهبی مثلا که خیلی به مولا علی ارادت داشته. خب این درسته، ما قبول داریم که برای علی شعری گفتند، ولی شعرشون خیلی تاثیرگذاری آنچنانی نداره نسبت به شعرهای دیگری که
یه بیانگر اون خط مشی نوع نیما نیست. بله بله،
بیانگرش تحت سیاق نیما نبود.
متوجه شدم.
طولانی هم بود، خیلی متلبر بود و طولانی بود. این بود که بایمه به حالت شعاری میداد به کتاب، ما میخواستیم این حالت شعاری نباشه و قابل استفاده برای عموم مردم باشه.
بعد خط ذهنی آقای احمدی چی جوری بود اون موقع نسبت به این؟
آقای احمدی خوب بود، آقای احمدی انتخاباشون خوب بود و برخورد خوبی داشتن.
بسیار عالی، خیلی خوب.
من که مخالف بودم با بعضی مسائل آقای تاهباز بودن که غلط‌های چاپی هم که داشتیم خیلی زیاد بود، چون چاپ اول رو ایشون غلط‌گیری کردن.
بله.
خیلی شتاب زده انجام گرفت که خیلی من ناراضی بودم از کتاب.
متوجه شدم.
چاپ دوم رو من خودم به دست گرفتم و غلط‌ها رو درست کردم، یه توضیحاتی برای بعضی کلمات ممکن بود برای بچه ها معناشون مشکل باشه اضافه کردم و شعرها رو با سلاطی در بطه همون شاعران که در جمع ما بودن عوض کردیم و دو سه تا شاعر هم اضافه کرد.
بسیار عالی. الان من کاملا متوجه شدم، چون یک سیری از زبان فارسی قرار بود گنجانده بشه در متن، از اون روزگار در واقع تحمیل عروض به شعر فارسی، اون شکل دوره انتظام عروضی و بره به این سو دوره انتظام طبیعی و اون کار شگرفی که نیما انجام داد. به نظر اون قصیده رو با شعرهای دیگری از نیما جابجا کردن که اون شعر نیمایی در واقع متجلی بشه. بسیار عالی، خیلی خوب. بعد تصمیم نگرفتید مثلا عوضش کنید یا تغییری بدید اتفاق بیفته؟
نه دیگه، بعد از چاپ دوم دیگه تغییری داده نشد و کتاب همونطور مطرح شد، استقبال خوبی هم شد کتاب.
آره، از اون کتابایی بود که تو کانون خیلی خونده میشد.
بله، و بعد از اون به ادبیات معاصر هم پرداختیم، منتها دیگه با تغییر مدیریت ها و اینها یه مقدار با تمام
بله.
برگزیدی از شعرهای شهریار رو دیوان چاپ کردیم، سپهری رو برگزیدی از شعرهای سپهری رو چاپ کردیم.
این باز تو بله. کانون بود؟
بله، همه اینا کانون.
آها، نه اونم ندیدم
بعد اتفاقا. از شعرهای شعر فارسی.
آها، مثلا برگزیده شعر سپهری در کانون یادم نمیاد. برها برای نسل ما بود دیگه، چون بله من خیلی بله. میرفتم میخوندم اینها رو، یادش بخیر. خیلی عالی. آقا این الان چاپ هشتمش تازه منتشر شده، نمیدونم خبر داری؟
من یه گلایه هم از کانون بکنم، واسه چاپای این کتاب هیچ خبری نداره، نه تو سهمیه‌ای که برای ما طبق قرارداد باید بدن ندادن، ما حتی خبر نداریم. اخیراً دیدم زیر اینترنت دیدم که شیوه جدیدی چاپ کردن، یعنی جلدش عوض کردن، جلدش عوض کردن.
شما قراردادتون اون روزگار قرارداد چی جوری بوده؟
فروش قطعی بود، همجوری فروش مبلغ اندکی گرفته بودیم.
فکر کنم با استناد به اون قرار داده اینطوری برخورد کردن.
بله، قرار بود که هر چاپ
آهان هر چاپ
دو سه تا نسخه از
بفرستن براتون. بسیار خوب. آقا من پیگیری میکنم از انتشارات کانون تو همین برنامه، ببینیم که چی جوریه ماجرا. موافق قربان؟ به روی چرش پتون، چون آدمای پذیرنده ای هم هستن. اتفاقا چند روز پیش با مسئول انتشارات کانون گفتگویی داشتم، فکر میکنم خیلی حالا در جریان جزئیات نیستم، ولی حتما به گوششون میرسونم قربان.
البته یه کتاب دیگه هم در کنار این بحثا من خودم به تنهایی درآوردم.
اون چی بود؟
محمد رسول الله در هزار تا شعر فارسی.
آها.
که اونم کانون چاپ کرده و با همون شیوه و همون روی جلد کتاب که خیلی شبیه به هزار تا شعر فارسی بود.
بسیار عالی.
اون هم استقبال خوبی داشت و حدود 400-500 صفحه هم.
آقای ابراهیم، ولی میدونی چقدر این کتاب تاثیرگذار بود؟ یعنی خیلی ها به واسطه این کتاب، اصلا بچه های دهه 60، دهه 70، دهه 80 اصلا به واسطه این کتاب با ادبیات کهن ما آشنا شدن. آفرین واقعا به شما، چه ایده خوبی بود.
بود
آفرین
که تمام ادبیات کلاسیک ما رو در برداشت و تا شاعران معاصر دوره
بله
مشروطیت.
من فکر می‌کنم کانون خودش نمی‌دونه ارزش این کتاب رو، وگرنه مثلا طی یک مراسمی، طی یک آیینی چاپ هشتم رو نونمایی می‌کرد، از شما باید دعوت می‌کرد. به نظر من
متأسفانه خب خیلی شناخت ندارن حتی
بله،
منو
بله.
گاهی دعوت می‌کردن در یه مراسمی و همین کتاب رو به من هدیه می‌دادن. خبر نداشتی که من خودم از جزاورندگان این کتاب
درود بر شما. من میرسونم این حرفا رو به انتشارات کانون حتما. آقای ابراهیم
خود کانون ها
میدونم
کانون دعوت میکردن برنامه ای و این رو به من هدیه میدادن، یعنی اینقدر محجور مونده بود تر خود کانون.
بسیار
متاسفانه، البته در بیرون از کانون در بین مردم و
بسیار عالی
درسی خیلی.
خیلی متشکرم از شما استاد جعفر ابراهیمی که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون عرضی تندرستی میکنم و خواستم براتون یادآوری کنم که چقدر این ایده شما در درست کردن این کتاب ارزشمند بود. شاد و پیروز باشید قربان، خدا نگهدار شما باشه.
خدا
حافظ. این رو هم اضافه کنم که خیلی از ماها میدونیم که استاد جعفر ابراهیمی رو ما با تخلص شاهد میشناسیم و شعرهاشون بخونیم. از شما پرسیدیم که پرکاربردترین قالب در میان شاعران کودک و نوجوان برای سرایش در حوزه شعر نوجوان کدوم قالبه؟ سپید، چارپاره یا غزل؟
با سلام. به نظر من جدیدن دیگه رفته به سمت شعر سپید و البته هر چیزی هم به نام شعر سپید نمیشه قلم داد کرد، اما خب نوجوانان حالا به نام نوگرایی و اینکه میخوان یه مقدار از سنت ها فاصله گرفتن به این سمت رفته. انشالله که موفق باشین. خدا حافظ.